برای گرفتن 10,000 تومان هم باید میرفتی به بیمه مراجعه میکردی. بله. الان الحمدلله همش با بیمه سلامت سامانه یک پارچه صدور مجوزات درگاه واحد شده. ما از این مزیت ها حد اکثر استفاده درست. رو نمی کنیم.
بله.
حمل و نقل عمومی، اینا نکاتیه که من به نظرم میاد اقدامات بزرگتر و خوبی رو میتونیم بگیم. همونی که آقای مهندس فرمود، اصلا این موضوعی که نیم تا ما فیزیکه پایتخت رو منتقل کنیم، اصلا کجای دنیا اصلا اینطور اتفاقی افتاد؟ به نظر من میاد اقدامات خوبی انجام شده، اینا رو توسعه بدیم.
انشالله.
دورکاری ها، صدور درگاه های صدور مجوز، توسعه دولت الکترونیکی، تمرکز زدایی از بعضی از فعالیت هایی که داره در شهر خود تهران انجام میده به بقیه استان ها، که اونام یه مقدار تحرک توی زمین ها پیدا کنن. من به نظرم این گام هایی که ما میتونیم برای شروع آرامش در تهران برداریم و شدنی هم هست، نه هزینه خیلی سنگینی داره. الحمدلله فناوری های مورد نیاز هم در کشور داریم.
سپاسگزارم از شما. آقای قمامی، 2 دقیقه جنبندی شما رو میشنویم.
عرضم به حضورتون که فرمایشات ایشون کاملا به نظر من درسته، ولی خب این فرمایشات نکات جدیدی نیست. یعنی مثلا شما اگر به گذشته رجوع کنید، سیاست تمرکز زدایی از قبل از انقلاب، اواخر دهه 30، اوائل دهه 40 شروع شده در ایران و همیشه در تمام دولت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، این در واقع دستور کار دولت بوده، سیاست اصلی دولت ها بوده، چه قبل از انقلاب از دهه 40 به بعد، چه بعد از انقلاب. یعنی و بعدم ما دیگه تر آمایش سرزمین درست حسابی داشتیم، نه مثل این که الان درست شده سال 99 که ستیران مشاور فرانسوی بود اومد به سازمان برنامه و اینای سیاست هایی رو معین کردن، گفتن که در واقع علت چی بود اصلا که پکلی تمرکز زده مطرح شد، نه حالا که تهران 9 میلیون با اطرافش 16 میلیون، اون موقعی که تهران 3 میلیون بود جمعیتش با
بله.
کرج هم مثلا 40,000 نفر جمعیت داشت. خب این کار انجام شد، در 12 تا
درجه
رقیب برای تهران درست کردن، مثل مشهد، تبریز، اصفهان، بخوران، همه اینا اهواز و خیلی دیگه که تو این سالا همه صاحب دانشگاه شدن، بله. همه تو صنایع و فلان همه اینا شد. بعد از انقلاب هم که تمرکز زده به روستاها کشته شد و خیلی کارا تو روستاها انجام شد، برق رفت، گاز رفت، جاده رفت و اینا. پس ما تمرکز زده رو انجام دادیم و به نسبه هم نسبت به خیلی از کشورها موفق بودیم. حالا مثلا مشهد و اصفهان و بعدش مثلا تبریز و بعد شیراز و اینا شهرهای بزرگی هم، قم نمیدونم، اهواز، اینا همه شهرهای بزرگی شدن.
بله.
دیگه مثل اون زمان نیست، اما اینا کفایت نداشته. یعنی این که میشد این کار با واگذاری اختیارات بیشتر دوزانها، واگذاری اختیارات واقعی بیشتر که استانها برای هر کاری نیازمند کسب مجوز از تهران نباشن، اختیارات دادن هم یه کاریه که خیلی از نظر به اصطلاح دولت و حکومت چیزیه که باید ظاهرا در موردش محتاط باشن، برای که از یه حدودی اختیارات بیشتر شون ممکنه عوارض داشته باشه. بنابراین تمرکز زده یه فکر خیلی درستیه، تو ایران سابقه داشته، به تو 60 سال نسبتا موفق بوده، هر چی بیشتر بشه بهتره. یه نکته است که فشار رو سران کم بشه و همین الکترونیکی که ایشون میگن، یعنی که نیاز به رفت آمد کم بکنیم، حمل و نقل عمومی. همه اینا خیلی سال بحث شده،
سپاسگزارم.
و از همه مهمتر این که ما فشارم خودمون رو سران خیلی زیاد کردیم.
بله، سپاسگزارم. ممنونم از شما آقای مهندس قمامی و همچنین آقای دکتر اقبال شاکری.
موفق باشید.
از هر دو بزرگوار تشکر میکنیم، باشون خداحافظی میکنیم، باشون بله گفتگو کردیم با آقای دکتر شاکری و مهندس قمامی پیرامون بحث انتقال پایتخت، شدنی بودن یا نشدنی بودنش، بحث تمرکز زدایی و موضوعاتی که در این باره مطرح است. به نظر میرسه که نظر کارشناسان بر موضوع تمرکز زدایی استوار هست و دارن تاکید میکنن که این مسئله میتواند راهگشاتر باشد تا انتقال پایتخت، یک هزینه قابل توجهی هم برای دولت در شرایط فعلی دارد.
در قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی کنه.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز بدون خط خوردگی.
شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی در چهارم دی ماه به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. از شما پرسیدیم به نظرتون تر انتقال پایتخت شدنی است یا خیر؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. 30,000 10,35 منتظر پیامک های شماست. بریم چند تا پیامک بخونیم. خب شنونده با پیشماره 0919 45 گفته سلام آقای فرخی. ما هم سلام عرض میکنم خدمت شما. گفتم مردم با شرمندگی دارن زندگی میکنن به خاطر تورم، اون وقت شما درباره انتقال پایتخت صحبت میکنید. خب شنونده دیگری آقای محمد میرکی از تهران گفتن که کار نشد نداره، انتقال پایتخت هم نشد نداره، ولی هزینهش خیلی برای کشور زیاده. بله آقای جعفری از مشهد هم یه پیامه که خیلی خوب دارن، گفتن اگر رئیس جمهور بودم همین فردا تبس رو پایتخت ایران اعلام میکردم. ممنون از پیامشون. شمنده دیگری با پیشماره 0913 آخرش 12 گفته این حرفا چیه؟ تهران همچنان انتقال پایتخت خواهد ماند و بحث انتقالش حالا چندان مسئله جدی نیست. آقا بهزاد از شاهرود هم گفتن پایتخت رو انتقال بدید به شاهرود. خب بریم به سراغ در واقع موضوع راه اندازی بخش فارسی شبکه تی‌آر‌تی ترکیه و می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای علیرضا آل داوود، کارشناس حوزه رسانه. سلام و عرض ادب.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای آل داوود، به نظر میرسه کشور ترکیه با راه اندازی بخش فارسی تی‌آر‌تی به دنبال تاثیرگذاری روی مخاطب ایرانی هستش. چقدر این مسئله رو شدنی میدانید؟ اهداف پشت بعدش رو چه میدانید؟ و در ادامه به چه سمت و سوی خواهد رفت که این اثرگذاری رو داشته باشه؟
درسته. ببینید، کشور ترکیه با اندازه حالا تلویزیون فارسی که الان بله. در حوزه رسانه هم خیلی روش بحث کرده، خب یک سری از پشت پرده هایی پشت این زمینه وجود داره، برای اینکه خب به زبان ترکی که قبلا اترسانی داشت الان به زبان فارسی بتونه بر روی مخاطب فارسی زبان یک سری از اهداف کشور ترکیه و حالا یک سری از موضوعاتی که بعد از سقوط سوریه اتفاق افتاده رو دنبال بکنه. ببینید، امروز رسانه ها فقط کارکردشون اطلاع رسانی نیست، رسانه ها از ابزارهای حوزه جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی برای تأثیر یا تغییر ذائقه مخاطب در کشورهای مختلف استفاده میشن. حالا اگر این رسانه رسانه تصویری باشه، اگر در حوزه تلویزیون و رسانه این چنینی باشه، خب میتونه تأثیر بیشتری هم برای مخاطب بگذاره. خب دسترسی هایی که ایجاد میکنه و به طبع این شبکه فارسی زبانی که ترکیه راه انداخته، شبکه های اجتماعی رو هم بنون مکمل در کنار خودش خواهد داشت. اما از اون طرف اگر ما حواسمون نباشه به تولیدات این شبکه، شما قبلا خب تولیدات و سریال های ترکیه رو داشتیم که عمدتا مخالف با ارزش ها و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی ما تولید شدن و اینجا حتی دوبله می شدن، خب اینا تاثیرات عمیقی میتونه بر روی لایه‌های شناختی جامعه بگذاره و میتونه حتی فرهنگ کشور ترکیه رو از طریق سریال‌ها، از طریق برنامه‌ها و حتی وارونه نمایی حقایق رو از طریق اخبار دنبال بکنه، یا مثلا در مسائلی مثل موضوعات فرهنگی یا موضوعات اعتقادی میتونه خب اینجا مخاطب رو دچار شک و دچار بغض بکنه نسبت به فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی، که البته این رقابتی که الان در منطقه وجود داره در منطقه ما، چون ما سالها قبل هم برخی از شبکه‌های فارسی زبان رو داشتیم که فعالیت میکنن، البته عمدتا دهه 80 بوده، تو دهه 90 کمتر اینا شیفت کردن به سمت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، اما این که الان ترکیه این کار انجام داده به نظر من باید یک هوشیاری جدی در حوزه مخصوصا مسائل اطلاع‌رسانی با توجه به شرایط منطقه و شرایطی که در سوریه اتفاق افتاده و اونجا نقش آفرینی که داره ترکیه انجام میده، ما حواسمون به جنگ شناختی، جنگ روایت و جنگ رسانه‌ای که از طریق این شبکه برنامه‌ریزی شده برای مخاطبان فارسی زبان باشیم، مخصوصا در مناطقی که حالا آذری زبان هستن و اون طرف حالا هم به زبان فارسی هم به زبان آذری میتونن در روی فرهنگ مردم کشور ما تأثیر بگذارن، که البته این فرهنگی که مد نظر اونها هم هست به نظر میرسه که خب خلاف چیزی هستش که مطابق با آموزه های دینی و فرهنگی کشور ماست. این رو باید خیلی مراقبت کنیم. در حوزه اطلاع‌رسانی هم باید مراقب پخش اخبار جعلی توسط این شبکه و وارونه نمایی حقایق و تحلیل‌های مغرضانه باشیم. این موضوع باز موضوع مهمیه که خب این میتونه خوراکی رو اینجا برای مخاطب فارسی زبان داخلی کشور ما تولید بکنه که مخاطب دچار خطای محاسباتی و خطای تحلیل هم بشه.
سپاسگزارم از شما آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس حوزه رسانه، باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله، گفتم که با ایشون درباره راه اندازی شبکه در واقع فارسی تی‌آر‌تی، بخش فارسی تی‌آر‌تی، به نظر میرسه ترکیه هدف گذاری کرده روی این مسئله که بتواند روی مخاطب فارسی زبان اثرگذار باشد. باید ببینیم که این نبرد رسانه‌ای، نبرد روایتی به کجا میرسد در فضای امروز رسانه، که در واقع شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای به آسانی در اختیار همه هست، از طریق دیش‌های ماهواره‌ای دریافت می‌شود، از طریق در واقع اینترنت به راحتی از طریق خیلی از اپلیکیشن ها داره دریافت میشه. مسئله روایته، به شکلی باید روایت رو تحویل مخاطب داد که اولا باور کند و دومی که شما به عنوان مرجع رسانه او محسوب بشوید، و نبرد روایت ها در عصر امروز بسیار مهم هست. خب بریم سراغ پیامک ها. از شما پرسیدیم انتقال پایتخت به نظر شما شدنیه یا خیر؟ گزینه یک بله، دو خیر، 30010 یا من منتظر ارسال پیامک شماست. و شنونده ای با پیش شماره 0918 آخر 45 گفته انتقال غیر ممکن اما تقسیم کار شاید. چه تیتر جالبی گفته، این فیلم هم هست، انتقال غیر ممکن، تقسیم کار شاید. خب بریم به سراغ بازم پیامک ها. یکی از شنوندهامون با پیش شماره 0939 آخرش 74 گفته اول باید خیابون ناصر خسرو رو انتقال بدید بعد به انتقال پایتخت فکر کنید. اینم مزاح جالب. خب در چند روز اخیر بحث انتقال پیام مطرح شد، به ویژه از سوی رسانه‌های عراقی مثل بغداد الیوم، و گفتن که یک منبع نزدیک به دولت ایران مدعی شده که ایران در روزهای گذشته پیامی رو از حالا طرف مقامات این کشور به دولت ترامپ و با واسطگری عمان انتقال داده. در این باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فرخی، خدمت حضرت عالی، دست اندرکاران خوب رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان فهیمتون عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
بله. آقای دکتر، این انتقال پیام و با توجه به رویکردهای جدید ترامپ، آیا بر مبنای احیای برجام خواهد بود یا نه یک اتفاقات جدید؟ و نگاه شما اصلا به طور کلی چیه؟ آیا یک شوه از سوی ترامپ یا نه واقعا قصد مذاکره و شاید حالا یک اتفاق رو داره ترامپ در راسته به توافق رسیدن؟
بله، سوال بسیار مهمی هست، به ویژه در ادبیات سیاسی و دیپلماتیک الان بحث پالس‌هایی که هر دو طرف، البته فقط از طرف آمریکا نیست و این پالس‌ها از دو طرف بوده. خب همونطور که می‌دونید الان اونجوری که به صورت رسمی دولت ترامپ گفته، خانم وندی شرمن گفته، این یعنی پالس‌ها رو فرستادن. از این طرف ما صحبت‌های آقای لاریجانی رو داشتیم که عضو ارزم به حضورتون که شورای امنیت ملی هستند، خب مقام رسمی است آقای ظریف. اون مقاله‌ای که تو فارن افیر چاپ کردن در آقای نوپالس بود و همطور آقای خرازی رئیس شورای راهبردی. ببینید این مذاکرات که خب قبلا هم وجود داشت، هم تو که شما اشاره فرمودید کشور عمان، خاطرتون هست که همون زمانی هم که حادثه ناگوار سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور شهید اتفاق افتاد، همزمان هم مذاکرات ما و آمریکایی ها تو عمان در جریان بود. نکته‌ای که وجود داشت اینه که در اون مقطع زمانی آمریکایی‌ها به شدت درگیر انتخابات داخلی بودن و هر دو حزب به اصطلاح بیشترین توجهشون توی بحث بردن انتخابات بود. بنابراین اون موقع خیلی به این بحث نمی‌پرداختن یا میلی نشون نمی‌دادن. ولی الان که آقای ترامپ بالاخره پیروز شده و تا چند وقت دیگه قدرت انتقال پیدا می‌کنه، این پالیسی که فرستادن و پیشنهاد دادن در واقع یک جور حرکت دادن مهره شطرنج در صفحه شطرنج و قاعدتاً بازیگرانی که وجود دارن علی ظاهر ایران و آمریکا هستن به عنوان دو طرف بازیگر اصلی، ولی صفحه شطرنج پر از بازیگران منطقه‌ای رسمی و غیر رسمی دیگه. در این مورد به نظر میرسه اینها خیلی حدس و گمان هست. ما در حتی سطوح دیگه یا روابط کشورهای دیگه هم چون مذاکرات تا به نتیجه نرسه چیزی نباید درس کنه، اکثرا بر اساس یک سری حدس و گمان از داده ها هست. من به نظرم میرسه که آمریکایی ها در مقطع کنونی یکی متفاوت از دوره اول آقای ترامپ هستن. اون موقع آقای ترامپ فهمید که زبان تهدید با ایران کارساز نیست و اون به اصطلاح خروجش از برجام منجر به این شد که 3.5% غنی‌سازی ایران امروز به 60% برسه. بنابراین این اشتباه رو قاعدتا تکرار نخواهند کرد که این غنی‌سازی به 90% خواهد رسید اگر بخوان اشتباه کنند. از طرف دیگه بحث این هست که اینها دغدغه چین و شرق آسیا الان برای دولت آمریکا در درجه اول هست. بنابراین با توجه به تحولاتی که توی منطقه غرب آسیا یعنی لبنان، سوریه و فلسطین در هم خورده و همچون یمن، این دفعه مذاکرات فکر میکنم علاوه بر بحث تحریم و بحث هسته‌ای شامل این کشورها هم خواهد شد. بنابراین پس ما اون زمان در سال 1392 که مذاکرات رو با آمریکا برای برجام آغاز کردیم و خیلی طول کشید، این بار هم فکر میکنم چون موضوعات متنوع هست ادامه خواهد داشت. هرچند آمریکایی ها به صورت غیر مستقیم الان بحث هسته ایران رو از طرف تروئیکا دارن پیش میبرن، دولت های انگلیس، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به نمایندگی در واقع دارن الان پیش مذاکرات رو انجام میدن تا زمانی که خود مذاکرات دو طرف به اصطلاح حالا با یه طرف سومی که شما میفرمایید عمان، ولی امروز یه خبری هم بود که ژاپن هم قراره که
قبلا این نقشه ایفا کرده بود ژاپن،
بله الان هم دوباره مجددا چون ژاپن بالاخره کشوری هست که با ما یک روابط بسیار بهتری از نسبت به کشورهای دیگه صنعتی داره و ما باش روابط خوبی داشتیم در طول تاریخ، این بار هم از طریق ژاپن هم این پالس برای ما رسیده. منتها حالا بحثی هست که بحث مکانیزم ماشه هست یا استاب بکی که دوباره اگر ایران بخواد مذاکره نکنه سازوکار برگشت خودکار تحریم ها مطرح میشه، شورای امنیت خواهد رفت. در حقیقت این زبان دیپلماسی همینه، یعنی یک طرفش مذاکره و احتمالاً دستیابی به توافقات، یه طرفش بحث تهدید و فشار و اجبار که بستگی داره دو طرف حتی ابزارهای
پوزیتی
برخوردار باشه.
ممنونم آقای دکتر رنجکش، با شما خداحافظی میکنم.
سالم و تندرست باشی، شبتون بخیر، خداحافظ.
بریم به سراغ بحث بصیرت واقعی تا بصیرت مجازی و میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزارم آقای دکتر زورق. خب میدونیم که تو این چند سال فضای مجازی فضایی بوده که توش جدا از حالا بگیم فوایدی که داشته، تو بحث اطلاع رسانی ما با موج شایعات هم روبرو بودیم و برای اثرگذاری روی افکار مخاطب، در این باره چه میتوانیم انجام بدهیم که هم بصیرت مجازی داشته باشیم و همین که حالا نقشه‌های کسایی که در پشت پرده این خبر پراکنی هستن خونسا شود؟
ببینید، من اولا با این اصطلاح بصیرت مجازی فکر میکنم که این اصطلاح خیلی جدیده و هنوز جا نیفتاده.
بله.
با کلن بصیرت به معنی بینشه.
درسته.
من به نظرم میاد که باید بیشتر به فکر بینش ارتباطی باشیم.
بله.
و بینش فرهنگی در جامعه.
بله.
به گونه ای که مردم بتوانن روش های ارتباطی معقول را از روش های ارتباطی نامعقول تمیز بدن. به عنوان مثال، استفاده از روش های استدلالی معقوله، ولی استفاده از روش های شبه استدلالی معقول نیست، بلکه میتونه خیلی مضر باشه.
درسته.
یا به اصطلاح تبلیغات ارشادی میتونه خیلی مفید باشه، ولی تبلیغات اغوایی میتونه خیلی به اصطلاح خسارت زننده و مهلک باشه. من حیث المجموع رسانه ها باید روش های به اصطلاح معقول را در ارتباطات برای مردم توضیح بدن و روش هایی که در حقیقت برای اغوای مردم، برای فریب مردم، برای نیرنگ افکار عمومی در فضای واقعی و فضای مجازی از اونها استفاده میشه، این روش ها را به مردم معرفی کنن تا مردم تحت تاثیر این روش ها قرار نگیره.
بله.
حالا چه در فضای مجازی باشه چه در فضای واقعی، این واقعا یک به اصطلاح ضرورته، یک ضرورت حیاتیه، یک جور اقدام دفاعی از کشوره. یعنی داریم از مرزهای معنوی و مرزهای فرهنگی کشورمون دفاع میکنیم اگر چنانچه مجهز به چنین بصیرتی بشیم. در این صورت چه در فضای مجازی باشه و چه در خارج از فضای مجازی، فریب این نیرنگ ها رو نمی خوریم. اما اگر مجهز به این بصیرت نباشیم، بصیرت فرهنگی، بصیرت ارتباطی، هم در فضای مجازی فریب می خوریم و هم در فضای واقعی.
آقای دکتر، وظیفه حاکمیت چیه تو این زمینه، تو بحث افزایش بصیرت مجازی مردم؟
ببینید، در این زمینه همه
وظیفه دارن. بله.
اولا تک تک مردم وظیفه دارن که هر چیزی رو که میشنون باور نکنن.
درسته.
کمون که وظیفه دارن هر چی جلو دهنشون جلو دستشون اومد نخورن.
بله.
دقت میکنید، بعضی هستن که خلاصه شهوت شکم داره، هر چی دستشون میاد میخورن. مثلا بیماری قند داره، انسولین میزنه،
شیرینی هم میخوره، ناپلونی هم میخوره،
شیرینی خامه ای هم میخوره، بعد میره دکتر و دکتر میگه پات باید قطع کرد.
بله.
دکتر نباید به اصطلاح شکایت کنه، تقصیر خودشه.
درسته.
همونطور که ما باید قدرت پرهیز در حرام و حلال داشته باشیم، همونطور باید قدرت و بصیرت شناخت داشته باشیم، هر حرفی رو باور نکنیم.
در واقع چیزی که در فضای مجازی شما میگید غذای معنویه، که هر غذای معنوی رو به خورده روح نباید بدیم.
ببینید، هر چیزی رو نباید باور کنیم.
بله.
دقت میکنید؟
بله.
باور نباید باشیم.
درست.
و بر اساس احساساتمون نباید فکر کنیم، باید بر اساس تعقلمون فکر کنیم.
درست میفهم.
احساساتمون باید تابع ما باشه، نه ما تابع احساساتمون. چه روشی در ارتباط هست که میشه مدیریت کرد احساسات عمومی را؟ با این روش ها میتونن به اصطلاح حتی ذائقه ارتباطی مردم رو تغییر بدن.
پس
تک تک مردم وظیفه دارن، رسانه ها وظیفه اصلی رو دارن.
بله. سپاس
یعنی رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، مجلات، صاحبان به اصطلاح سکوهایی که از این طریق میتونن در فضای مجازی فعال باشن، همه اینا وظیفه دارن.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر زهره، خیلی ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد حسن زهره، پیرامون بحث بصیرت مجازی و بایدهای تحقق این مسئله در میان افکار عمومی و جامعه. در اینجا به پایان برنامه بدون خط خوردگی در چهارم دی ماه رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه نظرتون درباره انتقال پایتخت برای ما ارسال کردید. سپاسگزاریم با شما تا بدون خط خوردگی دیگر خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
جناب وجدان پیتار، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله، ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از اینکه پسرات چرا به خودت نبردن.
میخنده؟ مگه من چمه؟
هیچی، چت نیست، اینو بگو.
خیلی هم دلت بخواد، من صاحب وجدان جناب عالیم، فهمیدی؟
باشه، حالا ببینم مگه پسر چی میگه.
صبر کن بابا. شهرام جان بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا خوبی.
سلام.
من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان، بابا. اونی که نیم ساعت پیش رو به من گفتی ها، اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی ها.
اون که منو میبینه. تابلو نکن دیگه.
باشه ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها، یادم اومد منظورت کدوم حرفه. همونی که خوراک زمستون و بادو برفه؟
اه آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ماست.
بذار خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت بیانه؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز طبیعی کل دنیاست، یعنی ما تو رده 4 مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع‌تر از ما هستن.
بله بله دیگه، ولی مصرفمون عجیب و غریب بالاست وجدان جناب.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا است.
نصف.
عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست.
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم اینقدر گاز مصرف کنیم.
بابا چیکار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم، اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
آقا جان میخوایی موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایی بفرمایی.
عجیبا و غریبا، خدا رحمت.